بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ارتباط این آیه شریفه با آیات قبل نوعاً توسط مفسرین اینگونه بیان شده است که چون در آیه 29 فرمود ان الذين يتلون كتاب الله، در خصوص کتاب الله صحبت کرده اونجا، در این آیه باز بر میگرده به تبیین همان کتاب الله، داره اونو تبیین میکند که اون کتاب الله چیست، چه خصوصیتی دارد. اما به جای کتاب الله در اینجا میفرماید که والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، میتونست بفرماید و هو الکتاب الحق مثلا، اما تصریح میکند الذی اوحینا الیک، اینو تصریح میکنه. باز وجهش چیه؟ یه وجهی که میشه براش بیان کرد این است که چون میخواد تأکید بکند بر اینکه این کتاب به جمیعهی حق است، هر چه درانه است حق است، فلذا می‌فرماید والذی اوحینا الیک، تمام آن چیزهایی که به تو وحی کردیم و فرستادیم، جمیعش حق است. یک وقت میگیم آقا این کتاب اگه مجموع من حیث المجموع در نظر بگیرید حق است، اما این دلالت نمی‌کند بر اینکه تک تک حرفایی هم که توش آمده حق است. میگه آقا برایندش رو نگاه بکنی حق است، اما یک وقت میخوای بگی نه، هر چه که در آن است حق است، یعنی هیچ باطلی به آن راه ندارد، هیچ باطلی در آن نیست، وقت به این لسان بیان میکنه والذی اوحینا الیک. این یه وجه. وجه دیگری هم که میشه براش در نظر گرفت این است که میخواد تأکید بکند و تصریح بکند به این که جمیع کتاب وحی است، یعنی هیچ مقداری از این کتاب نیست که از جانب خداوند نباشد. لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، هر چه در این کتاب هست وحی است. ممکنه هر دو هم باشد، قابل جمع است. بگیم هم داره تاکید میکنه بر وحی بودن و هم داره تاکید میکنه بر حق بودن، هم وحی است و هم حق است. اما من در من الکتاب دو احتمال در موردش داده شده. یه احتمال که احتمال ظاهر است این است که بگیم من بیانیه است، والذی اوحینا الیک با من داره بیان میکنه چه چیزی به تو وحی کردیم، آنچه که به تو وحی کردیم چه بود؟ الکتاب. احتمال دیگری که دادند گفتند من برای بیان ابتدای غایته، یعنی آنچه که از کتاب به تو وحی کردیم. وقت این کتاب یعنی چی؟ گفتن این خودش دو احتمال داره در اینجا. یک، بگیم کتاب یعنی لوح محفوظ، یعنی آن چیزهایی که به تو وحی کردیم از چی نشأت گرفته بود، منشأش چی بود، از کجا آمده بود؟ از لوح محفوظ آمده بود. یکی هم میگن نه، ممکنه منظور از الکتاب خود قرآن باشد، یعنی آن مقداری از قرآن که به تو وحی شده است. اما این عرض کردم من برای بیان ابتدای غایت خیلی خلاف ظاهره. ظاهر کلام این است که این من بیانیه است. اما الف لام الکتاب الف لام عهد است. حالا یا عهد ذکری میگیریمش در واقع بازگشت پیدا میکنه به همان کتاب اللهی که در آیه 29 آمده بود. عهد ذکری یا عهد ذهنی میگیریمش. اگر اون کتاب الله رو بگیم عامه، فقط قرآن نیست. اگه کسی گفت اون کتاب الله، هر کتابی است، فقط قرآن نیست، اون وقت این عهد ذهنی میشود. الکتاب یعنی کتاب خاص که در ذهن افراد هست یا در ذهن مخاطب هست، یعنی همان قرآن. هو هم ضمیر فصله، هو الحق ضمیر فصله. ضمیر فصل برخی گفتند وجه عرض شود ذکر ضمیر فصل در اینجا حصر، برای افاده حصر، یعنی آن کتابی که برای تو وحی کردیم حق آن است و جز آن نیست. حصر رو هم حصر حقیقی میگیرن. مرحوم آقای طباطبایی میفرماید نه، این برای حصر نیست، برای تأکیده. نمیخواد افاده حصر بکنه بگه حق این است و جز این نیست، میخواد تأکید بکنه، چون ضمیر فصل هم میتونه افاده حصر بکنه هم افاده تأکید بکنه، برای تأکیده. میخواد بگه این حق است و جز حق چیزی نیست. اما ممکن هر دو باشد، هر دو یعنی هم برای تأکید هم برای حصر، اما نه حصر حقیقی، حصر اضافی. یعنی چی؟ یعنی در بین کتاب‌های الهی که خدا فرستاده یا در بین جمیع کتب، یا بگیم کتاب‌هایی که خدا فرستاده، یعنی اون کتاب الله قبلی رو بگیم همه کتابایی که خدا میفرسته، یا بگیم این منظور همه کتبه، چه کتاب الهی چه غیر الهی. آنی که حق است این است، این کتاب است، و این کتاب جز حق هم چیز دیگری نیست. یعنی هم تأکید میکند هم حصر، اما حصرش حصر اضافی است، حصر حقیقی نیست. نمیخواد بگه ما حقی در دنیا به جز این کتاب نداریم. حق بازم هست به جز کتاب، اما عرض شود که در بین کتب کتاب حق این است. غیر از کتاب چه چیزی حق است؟ پیغمبرم حق است، امام معصومم حق است، اینا هم حق هست. خب اما حق، اولا سر حق الف لام آمده، این الف لام، الف لام جنسه. وقتی الف لام جنس میاد یعنی چی؟ یعنی حق است من جمیع الجهات، یعنی هیچ باطلی از هیچ جهتی در آن راه نمی، جنسش جنس حق است، اصلا امکان ندارد که باطلی در این راه پیدا بکند. چرا؟ برای اینکه از جانب حق است، چون خدا خودش حق است و هرچه از جانب خدا باشد هم جز حق چیز دیگری نیست. چرا معرفه آورده؟ هو الحق، میتونست فرماید هو حق. چرا معرفه آورده؟ برای اینکه تأکید بر حق بودنش بکند. وقتی معرفه میاد خبر، و یکی از جهاتی که میاد برای چیه؟ برای تأکید بر اون مطلب است، میخواد تأکید بکند بر این حق بودن. یعنی مثل این که یک چیزی است که خیلی واضح و مبرهن است، چیزی نیست که بر شما هم مخفی باشد، شما هم حق بودن آن براتون آشکار است، مکشوف است. اما حق یعنی چی؟ حق در لغت یعنی پایدار، استوار، تغییر ناپذیر. به پاشنه در عربی میگن حق. البته الان ما درامون هیچ کدوم پاشنه نداره توی عرف، نه لولا الان نمیخوام بگم، میخوام بگم پاشنه در اصلا چی هست. توی زبان محاوره میگن مثلا فلانی در رو از پاشنه در آورد، اما شاید کسی نفهمه یعنی چی پاشنه، در که پاشنه نداره. سابقا درها، درهایی که سنگین بودن و چیز بود میخواستن به چرخوندنش، خب لولا که نبود بخواد روی چیز بیفته، میمدن انتهای درو یک برجستگی معمولا فلزی میچسبوندن، زیر اون زمین رو گود میکردند از سنگ، یکی هم بالا، اون وقت اینو جا مینداختن توی این گودی، در حول این پاشنه میچرخید، این میشد پاشنه در، یعنی روی زمین بود در واقع اون چیزی که در روش میچرخید. حالا هر وقت هم صفت میشد یه خور روغن میریختن اونجاش، چربش میکردن که راحت بازو بسته بشه. لولای اینجوری که بخواد به کناره در باشه وجود نداشت. به اون پاشنهه در عربی میگن چی؟ میگن حق. اون پاشنهه حق. چرا؟ برای اینکه یک امر استواری ثابتی است که در حول او داره میچرخه و گردش میکنه. پس حق یعنی یک امر استوار، یک امر ثابت که چیزهای دیگر دائر مدار اونند، چیزهای دیگر با اون قیاس می شوند، اون حق است. اما اینکه می فرماید کتاب حق است، ما در مورد کتاب آیات زیادی در قرآن داریم. مثلا در آیه 2 سوره بقره می فرماید که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اولا شک و شبهی در آن نیست، ریب در آن نیست. این عبارت اخرای از چیه؟ از حق بودن است. چیزی حق است هیچ گونه شک و شبهی در آن به وجود نمیاد، میشه یک امر یقینی قطعی ثابت. از آن طرف هدایت کننده است. چرا؟ برای اینکه حق امر استواری است که به دور آن چیزهای دیگر در حال گردشند، هر چیزی محورش اینه. پس این کتاب محوره، یک محوری که شک و شبهه‌ای در آن نیست. در آیه 42 سوره فصلت هم می‌فرماید در مورد قرآن نسبت، چون آیات قبلش حالا من نیاوردم، آیه 42ش می‌فرماید لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. عبارت اخرای حق بودن است. حق است یعنی چی؟ یعنی هیچ باطلی در آن راه ندارد، نه از روبرو و نه از پشت سر، هیچ باطلی نمیتواند در آن نفوذ کند. پس این مراد از حق است. اما با این بیانی که ما عرض کردیم، گفتیم این ضمیر فصل برای این است که افاده بکند، ضمیر فصل افاده حصر میکند، حصر اضافی، یعنی در بین جمیع کتب یا در بین کتب آسمانی حق مطلق این کتاب است، این قرآن است. این ممکنه این به ذهن برسه، خب همه کتاب ها حقند، هر کتابی که از جانب خداوند باشد حق است، تورات هم حق است، انجیل هم حق است، صحف ابراهیم هم، همه این حق هست. چرا؟ چون از جانب خدا هست، هر چی از جانب خدا باشد حق است. از جانب خدا به جز حق چیزی صادر نمی شود. پس چرا اینو داره تأکید می کند اولا و ثانیا مختص می کند؟ شاید وجهش این باشد، تنها کتابی که حق مطلق است قرآن است. کتاب‌های دیگر هم حقند، اما آن حق بودنشون به نحو اضافی است. یعنی چی؟ یعنی اینکه ممکنه اختصاص به زمان خاصی داشته باشن، مال شرایط خاصی باشن، مال قوم و گروه و قبیله خاصی باشن، به نسبت به اونها حق است، به نسبت به این زمان حق است. اما قرآن کتابی است که حق است برای تمام ازمنه و برای تمام افراد، پس حق بودنش مطلقه. فلذا قرآن ناسخ است نسبت به کتب ما قبل و ناسخی ندارد. وجه این که قرآن ناسخ ندارد این است که حق مطلق است. اگر حق مطلق نبود میشد حق دیگری بیاد قرآن را نسخ کند. چرا قرآن ناسخ ندارد؟ چون حق مطلق است. کتب انبیاء سابقاً حقند، نه اینکه اونا حق نیستند، اما نه حق مطلق، حق نسبی‌اند. یعنی با توجه به شرایط، با توجه به قوم، با توجه به قبیله، با توجه به زمان نازل شدند. بعد از اون یه حق دیگری، حق اکملی میاد یا حق مطلقی میاد اونا رو نسخ میکند. شریعت حضرت موسی آمد، بعضی جهاتش ناسخ شریعت حضرت ابراهیم مثلا بود، البته در ادامه شریعت حضرت ابراهیمه، اما از بعضی جهاتش ناسخ بود. برخواد شریعت حضرت عیسی آمد، البته حضرت عیسی شریعتش خیلیش مخالفت با شریعت یهود نداشته، برخی از احکامش متفاوته، اما بالاخره برخی از احکامو نسخ کرد، یه احکام دیگری آورد. اما در ادامه، چون با این بیانی که ما عرض کردیم ممکن است این به ذهن برسد که اگر قرآن حق است و چیز دیگری نیست، ممکنه به ذهن برسد کتب آسمانی دیگر اینجا دارن انکار میشن، بلافاصله پشتبندش میفرماید مصدقاً لما بین یدک. درسته که این حق مطلق است، در برابر اونها این حق مطلق است و اونها حق مطلق نیستند، اما اینطور نیست که این منکر آنها باشد. قرآن انکار نمی کند کتب قبلی را، تصدیق می کند آنها را. اولا چرا میگه لما بین یدی؟ بین یده اصلا یعنی چی؟ بین یده یعنی روبرو، پیش رو. چرا میگه پیش رو؟ برای اینکه بحث وحی است، بحث انزال از جانب خداست، یعنی از جایی مثل این که داره به ما میرسد این مطالب. هم میگه این کتب از بالا، از عند الله رسیدن به پایین به نزد ما، درسته یا نه؟ مثل اینکه اینها یک مسیری رو دارن طی میکنن، اون کسی که در مسیر جلو واقع شده اون میشه سابق، اونی که عقب واقع شده میشه متأخر. پس لما بین یده یعنی آن کتاب هایی که سابق بر قرآن بودن، منظور اینه. اما چرا به این تعبیر اصلا ذکر میکنه؟ خب میتونست بفرماید کتب سابق، یا اسم بیاره تورات و انجیل، همون گونه که در بعضی از آیات اصلا اسم اومده. شاید وجه این باشد، میخواد بیان بکنه آن چیزهایی که قبل از قرآن بودند در واقع مقدمه بودند برای نزول قرآن، زمین چینی خدا بودند برای نزول قرآن. لشکر وقتی حرکت میکنه راه میفته، یک گروهی از لشکر قبل از همه میره جلو، میاد یه سری اوضاع و احوال و خبر میگیره، یا میده چجوریه، میاد خبر میده، زمین چینی میکنه. واسه چی؟ واسه اینکه لشکر حرکت کنه بره به جلو. به اینا میگم پیش قراول. حالا اگه بخوایم با همین تعبیر صحبت بکنیم، مانند اینکه کتب سابق همه در حال زمین چینی بودند و پیش قراول بودند، برای چی؟ برای اینکه این قرآن که دیگه آخر الکلام است و حق مطلق است، این نازل بشه. پس لما بین یدی در واقع بیان کننده این است که ادیان سابق، شرایع سابقه، کتب سابق، همه در واقع ایجاد زمینه کردند، زمینه مهیا کردند. برای چی؟ برای آمدن این شریعت و برای آمدن این کتاب. عرض شود که اما مصدقاً حال از کتاب والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقاً لما بین یدیه، در حالی که این کتاب تصدیق کننده است. لما بین یدیه، عرض شود که این کتاب این حالت را دارد که تصدیق کننده است کتب سابق را. یعنی چی تصدیق کننده است؟ یک معنای مصدق میتواند این باشد که این کتاب تصدیق میکند جمیع آن چیزهایی را که در کتابهای سابق آمده بود، هر چی در تورات و انجیل بود این داره تصدیق میکنه، در حالی که میدانیم این طور نیست. یه سری احکامی در تورات بود که در قرآن داره نسخ میشه. اینو واسه این که ازش خلاصی پیدا بکنن میگن نه، منظور کلیت آن چیزی است که در کتابهای سابق آمده، نه اجزا و تک تک احکام. اون مسیر کلی که تورات به دنبال آن بود، قرآن هم تصدیق کننده همان است، یعنی همان هدایت و رسیدن به خدا. این یه توجیه. اما یه توجیه دیگر این که نه، بگیم وجود قرآن خود وجودش تصدیق کننده است، که ظاهر آیه هم همینه، این کتاب خود وجودش تصدیق کننده است. چرا تصدیق کننده است؟ چون در کتاب‌های سابق بشارت داده شده بوده، در کتب سابق بشارت حضور و ظهور چنین دینی و نزول چنین کتابی داده شده بود. حالا که قرآن آمد، وجود این کتاب میشه چی؟ میشه مصدق. فلذا با وصف به کار برده، نه میفرماید یصدقو، میفرماید مصدقا. اگر میخواست بگه این کتاب مطالبی که درش هست داره مطالب اونها رو تصدیق میکنه، این بهتر بود بفرماید یصدقو علیکم السلام. اما وقتی به نحو وصف به کار میبره، مصدق به کار میبره، این ظهور در چی دارد؟ در این دارد که وجود این کتاب خودش مصدق است، خودش صاحب تصدیقه. چرا صاحب تصدیقه؟ چون بشارتی که داده شد با این وجود این کتاب محقق میشود، پس تصدیق کننده است. عرض شود که این مطلبی که در مورد بین یدیه عرض کردیم که این مقدمه چی نیست، اینو تو یکی از آیات میتونیم ازش استفاده هم بکنیم. در آیه ششم سوره مبارکه صف میفرماید و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرن به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی کار حضرت عیسی، وظیفه حضرت عیسی دو چیز بود: یک، مصدق باشد برای تورات; دو، مبشر باشد برای اسلام. این مبشر بودن وقتی بشارت میدهد، خب این بشارت باید تصدیق بشه، اگه بشارت محقق نشود تکذیب شده است. چه چیزی این بشارت را تصدیق کرد؟ نزول قرآن. پس وجود قرآن به خودی خود مصدق است، خود وجودش مصدقه، غض نظر از اینکه مطالبی که در قرآن هست بیاد مطالب تورات و انجیل رو تصدیق بکنه. اونم امکان پذیره، نمیگیم نیست. اما این آیه ناظر به اون نیست، ناظر به این است که قرآن به وجودهی مصدق است. اصلا این وصف خود قرآن است، مصدق بود، مصدق بودن. در مورد حضرت عیسی هم مصدق بودن وصف خود حضرت عیسی است. در برابر چی؟ در برابر تورات، چون در تورات هم نسبته به ظهور منجی و مسیح بشارت آمده. پس همین که حضرت عیسی آمد، این آمدن موجب تصدیق است. و باز این نشان دهنده این است که اینها همه زمین چینی بوده است. این داره اون یکی رو بشارت میده، اون یکی رو بشارت میده. برای چی؟ یعنی هی میخواد بگه خدا آماده باشید برای یه چیزی که خواهد آمد، آمادگی خودتون رو حفظ کنید، یه چیزی داره میاد. این یعنی چی؟ یعنی مقدمه چینی، یعنی ایجاد زمینه. پس جمیع آن چیزهایی که بین یدی قرآن بودند در واقع ممهد بودند، تمهید کننده بودند، زمین چینی میکردند برای آمدن قرآن. خیلی خوب، این رسیدیم تا اواخر آیه که میفرماید ان الله بعباده لخبیر بصیر. اینجا یه مقداری مشکله ارتباط پیدا کردن، چگونه ارتباط بدیم این ذیل آیه رو به مطلبی که در صدر آیه آمده، ان الله بعباده لخبیر بصیر، چه ربطی دارد به والذی اوحینا الیک. من مفسرینم نگاه کردم، نوعاً اصلا متعرض نشدن. یکی دو تا تفسیر متعرض شده، اونم مطلبی که خیلی دلچسب باشه از توش در نیامد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.